خب بازم سلام مجدد و عذرخواهی بابت اینکه ناچار هستید در یک روز اینقدر من رو تحمل بکنید. یه مقدار دیگه داشت طاقت فرسا برای خود منم میشد، استراحت بینش رو بیشتر کردم. حالا امیدوارم که بازم خلاصه تاب بیارید و خودم هم همینطور و تا ساعت حدود 3:30 و اینها بتونیم یه مقدار بحثمون رو ادامه بدیم. انشالله فکر میکنم که عرض شود که یک جلسه جبرانی دیگر رو هم داشته باشیم، البته نه اینقدر فشرده که 3 تا در یک روز بشه. یک بار میتونیم ساعت عرض شود که قبل از ظهر، حالا ساعتش رو با هم هماهنگ میکنیم، یا 10 یا 12 یا 11 هر ساعتی، باز یه چهارشنبه رو به همین شکل، حالا حضوری اگر در دانشگاه بود، منظورم قبل از ظهر است، با هم داشته باشیم که ساعت بعد از ظهرش هم متصل بشه. خب ببینید، بحثی مقدار پیچیده شد. ما اومدیم سراغ این که هایدگر میخواد در یک گفتگوی با هگل نشون بده که هگل به عنوان فیلسوف ممتاز و خاصی که به در واقع بنیانگذاری به تعبیری نهایی فلسفه به منزله متافیزیک داره دست میازه و تأکید میکنه روی تفسیر نهایی این همانی یا همانی بین عقل و وجود، چطور میخواد موضوع فلسفه به منزله وجود رو تعیین بکنه. و دیدیم که تعیین موضوع فلسفه اون رو در پیوند با فلسفه ارسطویی و در پیوند با کل سنت فلسفی قرار میده، البته خب با تفسیر ویژه و جدید و دیالکتیکی که خود هگل داره، که برای فهم این به تعبیری ما باید کل سنت فلسفی و کل سنت متافیزیک رو پیش چشم داشته باشیم، یعنی از فلسفه باستان و فلسفه ارسطویی گرفته تا فلسفه قرون وسطا و تا اندیشه کانت و اسپینوزا، همه رو باید یک جا بتونیم با هم بیاندیشیم تا ببینیم که هگل چی داره میگه. ببینید، حرف اصلی از نظر هگل این هست که ما موضوع فلسفه رو به منزله امر مطلق داریم در نظر میگیریم. امر مطلق چیه؟ امر مطلق همون وجوده، همون وحدت بسیط همه چیز در بودن هست که این وقتی که میخواد حقیقت خودش رو، وقتی میخواد تعینش و در واقع بساطتش رو احراز بکنه، باید این وحدت توهی تبدیل بشه به وحدت پر، یعنی بسیط تبدیل بشه به بساطتی که از فرط ملع و پوری و اطلاق چنینه. یعنی ما بساطت و توهی بودن انتزاعی و بی‌تعین مفهوم وجود در آغاز علم منطق رو باید برسونیم به نقطه‌ای که این بشه وحدت بسیط مطلق فراگیر هر آنچه هست، که باز هم وجوده، منتها این بار وجود در پرتو تمام تعینات و وساطت هایی که ایجاد کرده، به معنی اینکه وحدتی هست در کثرت کل و فراگیر کل. و این وحدت فراگیر کل چطور خودش رو نشون میده؟ برای هگل به منزله مفهوم یا ایده مطلق. مفهوم یا ایده مطلق برای هگل یعنی چی؟ یعنی تعین نهایی خود فکر. تعین نهایی خود فکر یا خود عقل یعنی چی؟ یعنی اتحاد عقل و معقول به تعبیری. یعنی اتحاد عقل و معقول یعنی چی؟ یعنی عقل در این که با خودش این همان هست، یعنی به خودش می اندیشه، در این خودی که داره بهش می اندیشه به معقولیت کل هستی داره می اندیشه. یعنی هستی از جهت فراگیریش و وحدتش خودش رو به منزله معقولیت تامی که در این همانی به خودش هست، ذیل در واقع خوداندیشی و خودآگاهی عقل به نحو مطلق داره نشون میده. و این خوداندیشی عقل و این اتحاد و این همانی که عقل با خودش در خوداندیشیش داره، این در واقع نشون دهنده همون وحدت ابتدایی مفهوم وجود است. و از این جهت است که هگل میگه ایده مطلق یعنی وجود. و وجود یعنی چی؟ یعنی زندگی جاودان. و زندگی جاودان یعنی چی؟ یعنی خوداندیشی عقل به مثابه حقیقت. و حقیقت یعنی چی؟ یعنی کل. و تمام این مفاهیم عمده رو هگل در همین یک جمله که هایدگر ازش نقل میکرد تمام مفاهیم عمده متافیزیک و بنیادگذاری متافیزیک و هستی شناسی رو در درون خودش داره به بیان در میاره. خب ما رسیدیم به اینجا که این وحدت عقل و وجود به منزله وحدت خوداندیشی عقل با خودش یا اتحاد عاقل و معقول که تعین نهایی یا معقولیت وجود داره اینجا خودش رو نشون میده، این نقطه‌ای هست که در این نقطه ما منتقل میشیم از ضرورت عقل به ضرورت وجود و این همانی این عقل و وجود رو، این در واقع نوع این و عینای رو و پیوستگی ضروری این دو رو در این نقطه خاص داریم میابیم و بنیادگذاری میکنیم و این اساساً شیوه در واقع طرح هستی خداشناختی متافیزیک و این همانی و یا همانی عقل و وجود است. چه نقطه ای؟ نقطه ای که ما در اونجا به تعبیری که جلسه گذشته داشتم مطلق وجود رو در پرتو وجود مطلق داریم میبینیم و تفسیر میکنیم، یعنی وجود مطلق اون نقطه ای هست که در اون ما نقطه ضروری انتقال از ضرورت فکر به ضرورت وجود و وحدت و پیوستگی این دو رو در اونجا داریم احراز میکنیم. به تعبیری ما از ضرورت صرفاً عقلانی اصل این همانی یا اصل امتناع تناقض داریم به ضرورت وجودی اون منتقل میشیم. خب چطور ما منتقل میشیم؟ چطور ما از عرصه فکر به عرصه وجود گذار میکنیم؟ در این نقطه پیوند و اتصال فکر و وجود این رو از این طریق بهش منتقل میشیم که ضرورت اصل این همانی و اصل تناقض رو که در وهله اول خودش رو به صورت ضرورت ذاتی و ضرورت منطقی نشون میده، یعنی قانون فکر گویی صرفا، ما این رو به صورت یک ضرورت وجودی بخوایم دریابیم. خب این به دو صورت اتفاق میفته. ضرورت اصل این همانی اینه که هر چیزی به ضروره خودشه و با خودش در وحدته و عبارت اون اخرای این اصل امتناع تناقض اینه که به ضروره هر چیزی غیر خودش نیست. خب الف الف است و الف نا الف نیست. ما این رو به منزله یک ضرورت ذاتی و ضرورت منطقی نگاه میکنیم، یعنی میگیم درخت درخت است و درخت نادرخت نیست، انسان انسان است و انسان ناانسان نیست. و ضرورت ذاتی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما از ذاتیات که ضروریه اون شی هستن و اون چیز و اون ماهیت یا موضوع یا مفهوم این رو بر خودش حمل بکنیم. میگیم انسان ناطق است، یعنی نطق که در تعریف انسان و در ذات انسان لحاظ شده این رو داریم بر خودش حمل میکنیم، یعنی در واقع داریم میگیم انسان انسان است. بازگشت این و ضرورت این، ضرورت ذاتیش به اینه که هر ذاتی با خودش این همانه، داریم برش میگردیم به اصل این همانی و این رو به عنوان قاعده فکر داریم در نظر میگیریم. کجا این رو وجودیش میکنیم؟ به دو صورت این رو وجودی میکنیم. یکی در ضرورتی که ما اضافه میکنیم به موضوع گذارمون و موضوع ضرورت ذاتیمون و اون به صورت یک امر مشروط به دست میاد، یعنی میگیم اگر انسان موجود باشد به ضروره در واقع این که ما میگیم انسان ناطق است این در عرصه وجود هم صدق داره، یعنی ما وجود این ضرورت ذاتی رو به صورت یک شرط وجود برای موضوع خودمون در نظر میگیریم، یعنی میگیم که ضرورت اصل این همانی یا اصل امتناع تناقض به صورتی وجودی میشه که ما شرط بکنیم پیشاپیش وجود رو، یعنی میگیم این موضوعی که داریم در موردش یک ضرورت ذاتی به کار میبریم یا ضرورت رو ادعا میکنیم مادام که هست این گونه است یا اگر وجود داشته باشه این گونه است. این ضرورتیه که ما در اصطلاحات منطقی و فلسفی سنت خودمون بهش میگیم ضرورت به شرط محمول. یعنی چی ضرورت به شرط محمول؟ یعنی اینکه من در واقع عرض شود که ماهیت موجودی رو از این جهت که موجوده در واقع این رو وجودش رو میگم دارای ضرورت به شرط محموله. یعنی چی؟ یعنی این که من اگر که این ماهیت رو ماهیت موجود لحاظ بکنم، سلب وجود ازش مستلزمه در واقع یک تناقضه. حالا اگر مسئله وجود رو در نظر نگیریم، یعنی حمل وجود رو، بگیم هر وصفی، هر محمولی برای هر موضوعی، مادامی که این حمل و اتصاف در واقع وجود داره، انفکاکش از اون محاله و این مادام در واقع باید قید بشه و باید شرط بشه. و در اینجا ما در واقع یک شرطی داریم میذاریم و یک قیدی داریم میذاریم برای اصل امتناع تناقض و اصل این همانی. یعنی میگیم الف الف است، میگیم مشروط به این که الف وجود داشته باشه، یا مادامی که الف وجود داشته باشه الفه و ناالف نیست. مادامی که من هستم محال است که همزمان نباشم. و این قید رو ما برای اینکه اصل این همانی و اصل امتناع تناقض رو وجودی بدونیم باید در نظر بگیریم. یعنی مشروطه به وجود یا به قید وجود این در واقع چنینه. اما ما یک ضرورت دیگری داریم که در بنیانگذاری پیوند بین فکر و وجود و گذار از ضرورت منطقی و ذهنی به ضرورت وجودی ایفای نقش بنیادگذارانه میکنه و جایی که ما چنین شرط بیرونی و قید بیرونی رو نیاز بهش نداشته باشیم. یعنی ما اگر بخوایم ضرورت اصل این همانی رو به عنوان قانون فکر، به عنوان ضرورت وجود در نظر بگیریم، پیشا پیش نباید وجود رو در واقع لحاظ کرده باشیم به عنوان قید بیرونی. یعنی نگیم که ضرورت اصل این همانی ضرورتیه که مادام که چیزی هست صدق میکنه، بلکه بگیم به ضرورت این باید مادام باشد اساساً. یعنی ضرورت ضرورتیه که در دل خودش هستی رو داره اقتضا میکنه. یعنی اینکه ما به اصل امتناع تناقض و اصل این همانی چنین بیاندیشیم که موجودی اساساً و مطلقاً ناممکن باشه که موجود نباشه. و این میشه ضرورت، ضرورت فلسفی یا ضرورت به تعبیر فلسفه اسلامی ضرورت ازلی، ضرورت ازلیه. یعنی نه به شرط وجود، بلکه از ازل و از آغاز وقتی من بهش میاندیشم این در واقع در چنین ضرورتی هست. و این نقطه‌ایه که نقطه بنیانگذاری پیوند بین فکر و وجوده و نقطه بنیانگذاری انتقال از ضرورت قانون فکر و اصل حاکم بر فکر به ضرورت حاکم بر عرصه وجوده. و این چیزیه که ما در تاریخ فلسفه میتونیم هر بار ردیابیش بکنیم و پیداش کنیم. یعنی از برهان وجودی آنسلم تا تمام براهینی که برای اثبات وجود خدا اومده، تا ضرورت کوگیتو برای دکارت، تا ضرورت وحدت خودآگاهی استعلایی برای کانت، تا ضرورت وضع مطلق من هستم فیشته، تا ضرورت وساطت مطلق هگلی، ما چنین جایگاهی رو داریم هر بار احراز میکنیم و پیدا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما ضرورتی رو داریم پیدا میکنیم که محمولی بدون هیچ قید و شرطی، حتی شرط وجود، ضرورتاً برای ذات اون موضوع در خود عرصه وجود ضروری باشه. و این تنها اختصاص به یک موضوع و به یک امر داره که بنیاده و در سنت متافیزیکی بنیاد موجودات و بنیاد وجود لحاظ میشه. و اون چیه؟ وجودیه که در ذات خودش وجودش رو در بر گرفته باشه. یعنی به شکل یک ضرورت ذاتی وجود براش ضروری باشه. به این معنی این وجودیه که باید همواره باشد، یا به تعبیر دقیق‌تر باید همواره بوده باشد از ازل. ضرورت ازلیه به این معنا فهمیده میشه. و در سنت فلسفه اسلامی و فلسفه قدیم گفته میشه که این تنها به یک موضوع اختصاص داره و اون خداونده، به این معنی که حمل وجود و صفات ذاتی خداوند به خودش به عنوان واجب الوجود به ذات در واقع ضروریه و اختصاص به چنین امری داره. وقتی که هگل داره به روح و روح مطلق می اندیشه، ذیل مفهوم ایده مطلق، و وقتی که ارسطو داره به اندیشه خوداندیش می اندیشه، در واقع داره به چنین نقطه‌ای و به چنین ضرورتی می اندیشه، یعنی جایی که اندیشه از اون جهت که اندیشه است عین وجوده، جایی که من به موضوعی که می اندیشم ضرورتاً دارم باش وجود می اندیشم، جایی که وجود و اندیشه ضرورتاً به هم پیوسته است. و این کجا محقق میشه؟ در جایی که در واقع به تعبیر هگل ما به نقطه مطلق یقین و خوداندیشی عقل به نحو نامتناهی رسیده باشیم. خب حالا با توجه به این سوابق بحث دوباره برگردیم به متن، ببینیم که هایدگر در مورد هگل چی میخواد بگه و چطور میخواد بحث خودش رو باز بکنه. هایدگر میگه هگل کسیه که موضوع تفکر رو در گفتگو با سنت فلسفی داره به اندیشه در میاره و تاکید هایدگر اینه که هگل نخستین کسیه که تونسته چنین بکنه و باید چنین بکنه. و البته به یک معنی نخستین کس تاکید خاص هایدگره، یعنی تمام فیلسوفان در واقع چنینن و کل سنت فلسفی در گفتگو با سنت پیشین خودشون میاندیشن. اما کار خاصی که هگل داره میکنه که هایدگر اینقدر روش دست میگذاره و میگه نخستین کسیه که چنین تونسته بکنه، اینه که در این متن معلوم میشه که هگل تمامیت در واقع امکان تفسیر همانی فکر و وجود رو ذیل سنت هستی خداشناختی در واقع داره نشون میده و اینکه صریحاً و به نحو نظاممند داره موضوع فلسفه و حقیقت و وجود رو در پیوستگی و گفتگو با تاریخ به عنوان تاریخ فلسفه و تاریخ روح در میاره. و این چیزیه که برای هایدگر اهمیت بسیار ویژه داره، یعنی یک پیوستگی که منجر به طرح مسئله در واقع تاریخ و تاریخ هستی در اندیشه هایدگر میشه، به این معنی که مسئله هستی خداشناسی اونتوتئولوژی که حالا سراغش میریم در همین جلسه، این برآمده از تاریخمندی یعنی تحول و رویداد درونی خود طرح مسئله هستی و حقیقته و این نوع تفسیر از همانی بین عقل و وجود، بین انسان و هستی، و این نوع تفسیر از عقلانیت و واقعیت به تعبیری، این برای هایدگر تبدیل به این مسئله میشه که بحث کردیم که این خودش یک امکانه و امکانیه که در این رویداد تاریخی خودش رو نشون داده و یک امکانی از تاریخ هستی از ساینس گشیخته که این تاریخ هستی در نظر هایدگر همزمان هم در همراهی با تاریخ به منزله تاریخ روح در نظر هگل و هم در تقابل با اونه. از چه جهت در همراهی با اونه؟ از این جهت که پیوستگی بین مسئله حقیقت و وجود با تاریخ طرح اون رو داره دنبال میکنه و از این جهت در مقابل اونه که این مسیر رو و این تحول رو یک ضرورت منطقی و یگان راه ممکن و در رأسش پیشرفت نمیدونه. و درسته این رو به تمامیت رسیدن و به تعبیر خودش فولندونگ یعنی تمامیت و تام شدن میدونه، اما این تام شدن رو درک متفاوتی ازش داره. ما برای اینکه این رو بفهمیم باید میرسیدیم فرصت میکردیم میبادیم سراغ مقاله بعدی که پایان فلسفه بود که در اونجا در پایان فلسفه و پایان هایدگر به این مفهوم تمامیت و فولندونگ و تام شدن میپردازه و این رو شروع میکنه تفسیر کردن و اونجا هم دوباره سراغ هگل میره. در خود همین کتاب این همانی و تمایز هم یک پیوست خیلی جالبی داره هایدگر که از من خودتون نگاه بکنید، اگر فکر کنم در ترجمه انگلیسیش هم این پیوست ها اومده، در دو صفحه مقایسه میکنه خودش نوشته هگل و هایدگر و بین خودش و هگل شروع کرده مقایسه کردن و شیوه متمایز بحث رو در یک تناظری تر کردن. این رو هم نگاه بکنید حتما جالب براتون و مهمه از جهت همین تلقی متفاوت از پیوستگی در واقع تاریخ و حقیقت. خب پس بحث در اینه که ما در اندیشه هگل داریم یک پیوستگی خاص رو میبینیم بین موضوع تفکر که وجوده و وجود در خوداندیشی عقل به منزله ایده مطلق داره خودش رو نشون میده در نهایی ترین تعیونش و تعیون نهایی وجود در این همانی عقل و فکر با خودش داره به دست میاد، و اینکه هگل همزمان این نوع فهم رو به منزله منطق درونی تاریخ اندیشه و تاریخ بشر داره در نظر میگیره. و این جمله مهم هگل رو که هایدگر نقل میکنه ما هم نقل کنیم، که هایدگر میگه این جمله در واقع حیرت انگیزش که آدم درد میمونه در وهله اول که چطور این رو بفهمه. هگل در همون بند 14 دایره المعارف علوم فلسفی میگه که همان سیر یا همان بست فکر یا اندیشه یا اندیشیدن دینکن که خودش را در تاریخ فلسفه نشان میدهد، میگه همان در خود فلسفه نشان داده میشود، اما آزاد شده یا رها شده از هر گونه بیرونی بودن یا ظاهر تاریخی به نحو محض در خود عنصر اندیشه. این همانی عجیب و دومی که هگل برقرار میکنه به این معنی که تاریخ اندیشه و سیر تاریخ اندیشه همان سیر خود اندیشه به نحو محضه، و تاریخ و تعقل محض با یکدیگه در یک این همانی قرار میگیره. و هایدگر در توضیح این تذکر مهم میده، میگه که این که هگل میگه که بدون این ظاهر یا بیرونی بودن تاریخی نباید فکر بکنیم که اون چیزی که بیرونیه به معنی امر سطحیه و امر علی‌السویه است، بلکه تاریخ به عنوان امر بیرونی ظاهر شده همون باطنه، یعنی بخشی از خود سیر دیالکتیکه، یعنی تحقق و ظهور همون معناست. به تعبیر خود هگل این انت اویسهونگ ایده است، یعنی ایده خودش رو بیرونی میکنه و بروز بیرونی میده، یعنی بیرونی شدن فکر محض و تعقل محض در تاریخ این جزء خود سیر دیالکتیکه. و هایدگر توضیح میده، میگه کسانی که در تفسیر هگل میگن که هگل امر سیستماتیک و امر تاریخی رو با یک دیگه در یک تألیف و وحدتی قرار داد، اینها در واقع اندیشه هگل رو حقیقتا فهم نکردن. چرا؟ چون این یک سیر هست و یک پیوسته در واقع متعاقب و بیرونی به این معنا نیست. خب پس به این ترتیب موضوع تفکر به منزله وجود و همزمان به منزله خوداندیشی یعنی عقل یا اتحاد عاقل و معقول در ذات خودش در نظر هگل یک سیره، و در ذات خودش به تعبیر هایدگر روی داده و یک رویداده و یک رویدادیه که تاریخ رو رقم زده. یعنی موضوع تفکر چیزیه که روی داده است و روی میدهد، و رویداد موضوع تفکر یا روی دادن موضوع تفکر برای هگل یعنی همون دیالکتیک وجود به معنی دیالکتیک فکر و اندیشه و رسیدن اینها به نقطه وحدت، یعنی دیالکتیک سوژه و ابژه در جایی که سوژه در تام شدنش و در خوداندیشیش ابژه و وجود رو به درک نهایی در میاره و با اون در وحدت قرار میگیره، و موقعیتی که هایدگر میگه سیر اصلی دیالکتیک و موضوع اصلی در واقع تفکر برای هگل ازش تعبیر میکنه به وجود به منزله اندیشه خوداندیش. و در اینجا ما داریم همانی فکر و وجود رو به مثابه این همانی فکر یا عقل با خودش میفهمیم، و تفسیر همانی و این همانی عقل و وجود برمیگرده در واقع به این همانی عقل با خودش، به این معنی که فعل تعقل یعنی فعل وحدت بخشی و وحدت یابی عقل این همون تعین نهایی وجوده، یعنی به وحدت رسیدن موجودات و همون وحدت فراگیری که فراگیر کثرت موجوداته، و این فراگیری کثرت موجودات در یک وحدت فراگیر، این همون عقل به منزله وحدت بخشی، یعنی به منزله سنتز. خب هایدگر میگه که از نظر ما هم موضوع تفکر همان موضوعه، همانی که هگل طرح کرده بود، یعنی وجود و حقیقت وجود و پیوستش و پیوستگیش و همانیش با عقل و اندیشه. و تأکید میکنه که وقتی ما میگیم همان موضوع، این همان رو داستلبه و آلمانی رو که به کار میبریم، این با داستلایشه، یعنی امر یکسان، یکی نیست، مساوی نیست. وقتی ما میگیم یکسان، در یکسانی تفاوت از بین میره به تعبیر او، ولی وقتی میگیم همان، در اینجا یک تمایزی ظاهر میشه که ظهورش یعنی این که چیزی که با چیزی همان هست رو در تعلق متقابلشون به یکدیگر نشون میده، چیزی که ما از مقاله قبلی در هایدگر میشناسیم. خب هایدگر میگه نه تنها ما نسبت به هگل به همان موضوع، در مقایسه با هگل به همان موضوع به عنوان موضوع تفکر میاندیشیم، بلکه به همون شیوه هگل هم داریم میاندیشیم، یعنی ما هم به وجود به نحو تاریخمند و به عنوان یک رویداد که تاریخ رو رقم زده داریم میاندیشیم. بعد سه پرسش مطرح میکنه، میگه پس نسبت ما با هگل چیه و چجوری باید این اشتراک و تمایز رو نشون بدیم. سه پرسش رو در متن دیدید، میگه که در آنجا و اینجا، یعنی نزد هگل و نزد من، موضوع تفکر کدام است؟ بعد میگه در آنجا و اینجا معیار برای گفتگو با تاریخ تفکر کدام است؟ باز دارن که در آنجا و اینجا ویژگی گفتگو کدام است. خب یک به یک اینا رو یه پاسخی میده تا بعد اصل بحث شروع بشه. میگه که نزد هگل موضوع تفکر و نزد من یکیه با یک تمایز اصلی. نزد هگل موضوع تفکر وجوده، از این حیث که وجود یعنی به اندیشه در آمدن موجود، یعنی هگل وجود رو از آن جهت که معقولیت موجوده در یک تعقل مطلق داره بهش میاندیشه، یعنی میتونیم بگیم وجود به ما هو معقولیت در یک تعقل مطلق. میگه هایدگر میگه زاین یا وجود به منزله گداخت هایت، وجود به منزله معقولیت. معقولیت چی؟ معقولیت موجودات. وجود یعنی موجود از آن جهت که به عقل در آمده، وجود از آن حیث که این همان با عقل است، به تعبیری وجود از آن جهت که ایده است، یا وجود از آن جهت که خود عقل است، در این همانی با عقله. هایدگر میگه منم به وجود میاندیشم، منتها وجود از حیث تمایزش با موجود، یا به بیان دقیق تر میگه من به تمایز به ما هو و تمایز میاندیشم، یعنی وقتی که میخوام به معنای وجود بیاندیشم به تمایز وجود و این رویداد و رخداد تمایز دارم میاندیشم، در حالی که هگل داره به معقول از این جهت که این معقول میشه ایده مطلق میاندیشه، و هر دو اینها اندیشیدن به وجودن. میتونیم به تعبیری خودمون بگیم در مقام توضیح و تفسیر، بگیم که وجود از نظر هگل یعنی معقولیت موجود، و وجود از نظر هایدگر یعنی ظهور موجود. معقولیت موجود وقتی در هگل میگیم یعنی اندراج وجود ذیل عقل، یعنی اینکه یک عقل خوداندیشیه که در خوداندیشی خودش وضع کننده است و فاعلیت داره نسبت به وجود موجودات. در هایدگر وقتی که ما وجود رو میگیم ظهور موجود، ظهور موجود به جای اینکه به معنی اندراج وجود ذیل عقل فهمیده بشه، به معنی تعلق متقابل وجود و عقل و گشودگی عقل برای مواجهه با موجود فهمیده میشه، یعنی عقل به جای وضع کنندگی در موضع مجال دهندگی نسبت به وجود و موجودات قرار میگیره. خب مجال دادن به معنی انفعال نیست، مجال دادن به منزله فاعلیت، منتها فاعلیت نه به نحو مطلق، فاعلیت در تناهی که مجال ظهور داره میده و مجال میده که چیزی برای ظاهر بشه. در اندیشه هگل اگر مجال برای ظهور بدی، این نشون میده که هنوز در مرحله از مراحل دیالکتیک باقی موندی و هنوز به موضع مطلق نرسیدی. و موضع هایدگر از این جهت متفاوت هست. حالا اینم در جای خودش بحثیه که آیا هایدگر در مرحله از مراحل دیالکتیک هگل باقی مونده، یا اینکه هگل اندیشش مرحله از مراحل تمایز هستی شناختی هایدگر هست. این یک مواجهه جدی و مهمیه که هایدگر در یکی از درس گفتاراش که تفسیر پدیدارشناسی روح هگل هست به این میپردازه و متن عجیب و غریب و یه مقدار دشواریابیه. ببخشید من این شارژرمو بزنم، دیدم لپتاپ داره شارژش تموم میشه. یه لحظه بزنید اینجا پلیز، یه لحظه میبخشید. و این بحث رو حالا من درش وارد نمیشم، مطلب مهمیه در جای خودش. حالا باز اگر خواستی در پرانتز تو همون کتاب کذا تناهی اصطلاحی سر بحث تناهی و متناهی و نامتناهی، من یک بخشی رو از فصل یا یک فصلی رو از بخش سوم اون کتاب به همین درس گفتار و تفسیر هایدگر اختصاص دادم، در اونجا میتونید ببینید و حالا ارجاعاتی که هست. خب پس موضوع تفکر برای هر دو وجوده، ولی یکی از خلال در واقع معقولیت و یکی از خلال ظهور. سوال دوم چی بود؟ سوال دوم این بود که معیار برای گفتگو در تاریخ تفکر چیه؟ هایدگر میگه برای هر دو، یعنی هگل و من، معیار و ملاک اینه که ما ورود پیدا بکنیم به اون چیزی که نیروی حقیقی اندیشه در تاریخ فلسفه است و رجوع میکنیم به اون چیزی که در اندیشه پیشین نیروی پیشبرنده شون بوده. اما در تلقی این که این نیروی پیشبرنده اندیشه در اندیشه پیشین چی بوده، باز موضع متمایز میشه. میگه هگل به اون چیزی که در هر نظام اندیشه‌ای به اندیشه در آمده رجوع میکنه به عنوان نیروی اصلی اون اندیشه. و این هم در واقع در دو مرحله عمده برای هگل شکل میگیره. یکی رجوع به در واقع سنت متافیزیک از این جهت که به وحدت و اطلاق وجود ذیل مفهوم جوهریت رسیدن، و هایدگر میگه این اهمیت اسپینوزا برای هگل رو نشون میده که جوهریت رو به معنای مطلق یعنی وحدت و اطلاق وجود رو بهش دست پیدا کردن، و یکی از اون طرف جایی که به وحدت عقل و آگاهی به عنوان نقطه بنیادین رسیدن، و این اهمیت کانت رو برای هگل نشون میده که هگل در واقع ارجاعی که هایدگر میاره تألیف آغازین خودآگاهی کانت رو میگه از ژرف در این اصول برای دیالکتیک است. یعنی هگل به تعبیر هایدگر سراغ اندیشیده ها میره تا اینکه اون نیروی اصلی تفکر رو به پیش ببره و اون رو در نظام خودش بتونه هضم بکنه، یا به تعبیر خود هگل آفیبن کنه، بیاره رفع و حفظ و ارتقا بده در یک نظام جامع که نظام اندیشه خودش هست. هایدگر میگه من این کار رو نمی کنم، بلکه من اون نیروی در کار در اندیشه پیشینیان رو در اندیشیده شون نمی بینم. خب ببینید هایدگر میگه که منم به نیروی اندیشه در اندیشه پیشینیان باز میگردم و رجوع میکنم، منتها این نیرو رو در اندیشیده شون نمیبینم، بلکه بالعکس در نااندیشیده شون میبینم. یه تعبیری داره دست اون گداخته، یعنی اون چیزی که به اندیشه در نیامده نااندیشیده. میگه اون نااندیشیده ای رو من جستجو میکنم که از دل اون یا بر مبنای اون اندیشیده، یعنی اون چیزی که به اندیشه در آمده، تازه داره فضا و عرصه ذات خودش رو به دست میاره. یعنی ورود به نیروی اندیشه پیشینیان برای هایدگر مسیرش مسیر آفبونگ و مسیر سنتزهای دیالکتیکی هگل نیست، بلکه مسیرش به تعبیر خودش مسیر واسازیه، یعنی راهیابی میکنه و واسازی میکنه به شیوهی که بتونه نااندیشیده ی فیلسوفان رو کشف بکنه. یعنی چی نااندیشیدشون رو؟ یعنی خودش رو دوباره برسونه در این مسیر واسازی به اون آغازگاه و به اون بنیاد و مبدعی که و خواستگاهی که اندیشهشون ذیل اون شکل گرفته. و این مسیر در واقع دستروکسیونی که هایدگر هر بار پیش میبره، یعنی ما تحلیل میکنیم مفاهیم عمده رو و رجوع تاریخی میکنیم به صورتی که خودمون رو برسونیم به اون سرآغازی که ذیل این سایر مفاهیم معنادار شدن، بدون اینکه به خود اون سرآغاز اصلی اندیشیده شده باشه یا صراحتاً طرح شده باشه. و هایدگر میگه برخلاف هگل من در پی در واقع یک نظام جامع نیستم ذیل مفهوم آفبونگ که همه چیز رو رفع و حفظ و ارتقا بکنم در یک نظام فراگیر، بلکه ما واسازی میکنیم. واسازی در واقع به تعبیر او به معنای آزادسازی، آزادسازی تفکر و سنت، برای اینکه ما امکانهای جدید تفکر رو در بنیاد آنچه بوده است و نه آنچه سپری شده است، یعنی تا کنون اوبالیفرد شده، این معنای سنت، یعنی تا کنون به ما منتقل شده و ارسال شده، ما این رو بتونیم به دست بیاریم. یعنی به تعبیر هایدگر میگه ما به دنبال چیزی هستیم که از آغاز همواره حکم فرما بوده و بر کل این سنت اندیشیده به نحوی تقدم داشته بدون اینکه مستقلن به اندیشه در اومده باشه. این نقطه تمایز اصلیش هست. و درباره پرسش سوم که ویژگی گفتگو کدام است، دوباره هایدگر به همین نکته اشاره میکنه با یه توضیح اضافه که میخواد روش خودش رو نشون بده. میگه روش یا ویژگی گفتگو هگل با سنت فلسفی همین مفهوم آفبونگ، یعنی بنیانگذاری اون چیزی که اندیشیده شده بر مبنای یک بنیانگذاری مطلق، که مبنای این بنیانگذاری مطلق در واقع ضابطش یقین مطلق خودآگاهی یا این همانی اندیشه با خیشه. و هگل هر مرحله رو در واقع مرحله ای از بست چنین حقیقتی داره لحاظ میکنه. میگه من چی کار میکنم در تمایز با هگل؟ میگه روش من روش گام به پس یا گامی به پس، دشریت زروک هست. گام به پس یعنی چی؟ یعنی همین مسیر واسازی یا دستروکسیون، یعنی رفتن به سوی خواستگاه و مبدع، یعنی به تعبیر خودش رفتن به قلمرویی که اون قلم رو در عین اینکه مبدأ و خواستگاه بحث بوده ولی انگار نادیده گرفته شده و از روش جهش شده، اون قلم روی مقدم، قلم روی مقدمی که همه چیز بر اساس اون ممکنه ولی خود اون نااندیشیده باقی مونده، که در ذاتش همین مفهوم رویداد هست که در بحثی که تا الان داشتیم تصوری ازش نسبتاً داریم. میگه من به یک قلمرو مقدمی میاندیشم که بر مبنای اون ذات حقیقت تازه برای ما مسئله میشه که حقیقت رو ما چگونه باید بیاندیشیم. خب حالا میایم سراغ شروع بحثمون. شروع بحث از دل یک گفتگوی با هگل شکل میگیره. گفتگو با هگل یعنی چی؟ یعنی اینکه ما این شیوه گام به پس رو یا این شیوه واسازی و رفتن به خواستگاه رو میخوایم در اینجا به جریان بندازیم و خودمون رو به اون نقطه اصلی نزدیک بکنیم. گام به پس، هایدگر میگه شیوه ی حرکت تفکر در مواجهه با موضوع تفکر که وجود باشه، که این موضوعی هست که در کل سنت و تاریخ فلسفه مغرب زمین و تاریخ اندیشه موضوع بوده. وقتی ما میگیم گام به پس در مواجهه با وجود، یعنی رفتن به سوی سرچشمه ای که این سرچشمه در واقع سرچشمه کل این تفکره، و کل اندیشه متافیزیک درباره وجود رو و درباره رابطه وجود با عقل رو قوام داده و پدید آورده و این سرچشمه رو هایدگر در تعبیر اندیشه متأخر خودش بهش میگه لیشتونگ. لیشتونگ که فکر کنم پیشترم در موردش بحث داشتیم. این تعبیر لیشتونگ خب معلومه درش کلمه لیشت هست، یه لایت یا نور، و هایدگر توضیح میده که کلمه لیشتونگ رو ما از عرض شود که اصطلاحی که در جنگل هست به دست آوردیم. در جنگل وقتی میگیم لیشتونگ یعنی جایی که درختان یه مقدار باز میشن و اون حالت انبوه و تاریک جنگل تبدیل میشه به یک فضایی که گویی یک فضای گشوده است که از اونجا نور داره وارد میشه. از من همه دوستان تجربه جنگل رو داشتیم دیدید دیگه این لیشتونگ ها در جنگل رو، در خود جنگل های انبوه شمال خودمون هم داریم، جنگل تاریک و انبوه، یه نقطه انگار نور توش تابیده، چمنزاری هست، درخت های مقدار تنک شدن و نور درش وارد میشه و هایدگر این تعبیر رو و این استعاره رو استفاده میکنه برای در واقع خود این رویداد، رویداد هستی، یعنی اون نقطه یا رویدادی، نقطه نه، اون رویدادی که ذیل اون نور در واقع میتابه و روشنایی ایجاد میشه که ذیل اون روشنایی موجودات امکان ظهور پیدا میکنن. پرسش از سرچشمه یا سرآغاز کل اندیشه درباره وجود به یک تعبیر پرسش از این منبع نوره، پرسش از این دوباره خورشید و آگاتون و این نقطه فراتر از وجود اپکیناست که به تعبیر هایدگر در کل سنت این نااندیشیده و ناپرسیده باقی مونده و هایدگر میگه این ناپرسیده و نااندیشیده رو ما موقتاً و بلجبار به زبان متافیزیک دیفرنس مینامیم. دیفرنس یا تمایز در واقع عنوانیه برای این لیشتونگ، عنوانیه برای این عرصه‌ای که سرچشمه در واقع امکان ظهور وجود موجودات هست. چرا میگه زبان متافیزیک؟ زبان متافیزیک رو توضیح میده یعنی زبان تصور کننده، زبانی که وضع کننده و تصور کننده است و ذیل مفاهیم در واقع به تعبیری میتونیم بگیم اونتیک به شیوه تصور متافیزیکی داره میاندیشه. این تصور متافیزیکی که میگیم در بحثایی که درباره خود رابطه فکر و وجود در متن قبل داشتیم به اندازه کافی روش بحث کردیم، من دیگه اینجا خیلی بازش نمی کنم که به چه شیوه این رابطه رو شیوه تصور کننده متافیزیکی میخواد تفسیر بکنه و نمیتونه مقدم تر از اون رو بهش بیاندیشه. خب تمایز که میگیم یعنی تمایز چی؟ یعنی تمایز هستی شناختی. دیفرنس یعنی اونتولوژیکال دیفرنس یا اونتولوژیش دیفرنس، یعنی تمایز بین موجود و وجود. و وقتی هایدگر میگه گام به پس یعنی اینکه ما خود این تمایز رو به خودی خود میخوایم به اندیشه در بیاریم. یعنی چی خود تمایز رو به خودی خود؟ یعنی به موجود و به وجود اندیشیده شده در تاریخ فلسفه، اما به رویداد تمایزی که این دوتا رو از یکدیگر جدا میکنه که دوباره با مفهوم رویداد سر و کار داریم، به رویدادی که باعث میشه موجود از حیث وجود ظهور بکنه، یعنی به رویداد ظهور، به ما هو و ظهور مستقلا از این جهت که رویداد آغازین هست و خود این تمایز هست، به این به خودی خود میگه اندیشیده نشده در سنت فلسفی. حالا باید ببینیم که دقیقا یعنی چی. هایدگر میگه ما به این دیفرنس آلسویشه، میگه به این تمایز به خودی خود ما میگیم امر نااندیشیده، که ما میخوایم این رو تبدیلش بکنیم به امر ضرورتا اندیشیدنی، یعنی اون چیزی که باید بهش اندیشیده بشه. و این چیزیه که برای سنت فلسفی هایدگر میگه در یک پوشیدگی باقی مونده و این پوشیدگی صرفا اهمال اندیشه بشری یا اندیشه فلسفی نیست، بلکه این پوشیدگی و به تعبیر هایدگر این فراموش شدگی رویداد تمایز، این تعلق ذاتی به خود تمایز داره. چرا؟ به خاطر اینکه در تمایز وجود از موجود، ما موجود رو ذیل ظهورش میبینیم. اون چیزی که دیده میشه موجود ذیل ظهورش فهم میشه برای دیدن موجود. اما اینکه این رویداد ظهور از آن جهت که رویداد ظهور است چه ظهوری دارد، این دیگه ظهوری ندارد، این در یک پوشیدگی باقی میمونه و با شیوه دیگری از تفکر باید بهش نزدیک شد. حالا در مورد این بحث میکنیم ذیل مفهوم عرشوت که دسترس ناپذیری و انسوگ. خب پس تمایز بین موجود و وجود، این میشه موضوع اصلی بحث، یعنی تمایز هستی شناختی. و این تمایز در واقع رویدادش به معنی گشوده شدن قلمرو آغازینیه که ذیل اون تازه طرح مسئله وجود برای ما ممکن میشه. به تعبیر هایدگر تمایز بین وجود و موجود قلمروی رو باز میکنه که در درون اون تازه چیزی چون متافیزیک و تفکر مغرب زمین از حیث ذاتش به طور کلی ذیل اون تازه ممکن شده. خب گام به پس یا این اندیشه واسازی اینجا میخواد چی کار بکنه؟ میگه میخواد وارد این قلمروی مقدم بشه. قلمروی مقدم چیه؟ همون قلمروی مقدم تعلق متقابل عقل و وجوده و هستی و اندیشه است، همون رویداد در واقع همانیه که اینجا به منزله رویداد تمایز داره ازش بحث میشه. این گام به پس یا رفتن به این قلمروی مقدم، هایدگر اینجا براش در متن دیدید تعبیر مهمی میاره، میگه که این حرکت تفکر هست از دل متافیزیک به بیرون از متافیزیک به سوی درون ذات متافیزیک. اگر همچی چیزی رو بتونیم درست بفهمیم، میگه بیویگون آست متافیزیک این دست ویزند متافیزیک، یعنی ما بر مبنای متافیزیک از متافیزیک بیرون میریم، یعنی از اندیشیدش تا برسیم به نااندیشیدش، یعنی بریم به درون ذات متافیزیک. و این حرکتی که در این یک جمله جالب و مهم هایدگر تصویر میکنه برای ما، این کل عنوان و بحثی که هایدگر ذیل مفهوم اوباویندونگ یعنی غلبه بر متافیزیک یا در فارسی جا افتاده گذشته از متافیزیک هایدگر متأخر میگه، تمام این رو ذیل خودش معنادار میکنه. یعنی تمام این بحث‌ها و تفسیرهای عجیب و غریب و داستانهایی که گفته میشه که هایدگر میخواد از متافیزیک بیرون بره، دیگه تفکر متافیزیکی نیست، ما الان دیگه در عصر پست متافیزیک هستیم، پسا متافیزیکیم و امثال هم اینها، نباید گرفتار الفاظش بشیم و گرفتار تمطراقش و لحنش بشیم، همگی ناظر به همین حرکت بنیادینن. یعنی ما میخوایم دستیابی پیدا بکنیم به خواستگاه متافیزیک، و به تعبیری که هایدگر داره تازه ذات متافیزیک قرار احراز بشه و ما میخواییم به خواستگاه امکانه و خواستگاه در واقع ذات این متافیزیک وارد بشیم که در واقع امکان برقراری رابطه بین عقل و وجوده و چنین چیزی قراره از نو پرسیده بشه. و وقتی این از نو پرسیده بشه تازه به تعبیری که هایدگر داره در اون متن چهارمی که میخواستیم بخونیم دیگه نمیرسیم، میگه متافیزیک تازه در امکان ذاتش آزاد میشه و رها میشه و از این بستگی و از این بحرانی که در این شیوه یه طرح رابطه عقل و وجود خودش رو به بحران انداخته و به انکار حقیقت انجامیده، تازه از این میاد بیرون و امکان یک آزادی و آزادسازی ذات متافیزیک براش فراهم میشه. یعنی امکان بنیادگذاری عقلانیت و امکان بنیادگذاری واقعیت و وجود در پیوند متقابلشون با یکدیگر گشوده میشه. یعنی این تعبیری که هایدگر داره باید از متافیزیک عبور کرد، باید غلبه کرد و امثال هم، هر جا شما در متناش نگاه بکنید تعبیر اصلی اینه که باید رفت و این رو واسازی کرد و به خواستگاه اصیلش رسید، نه اینکه ما از اینجا به بعد باید فلسفه و مفاهیم و استدلال ها و تاریخ فلسفه رو کنار بذاریم، از این بعد بریم شعر بخونیم مثلا. این نوع تفسیر قالبی که در تفسیر اندیشه متأخر هایدگر هست رو میخوام این مقدار تو هر جایی که بتونم باش یک تقابل ایجاد بکنم. خب عرض کنم که هایدگر میگه پس ما میخواییم به وجود بیاندیشیم و به اون خواستگاهی که از دل اون به وجود در رابطهش با فکر اندیشیده شده. و وجود وقتی میگیم تعبیر میکنه، میگه که یک کلیه انتزاعی نیست که نظریه های مختلف تاریخ فلسفه ذیل اون مصادیقش باشن مثل یک جنس کلی، بلکه وقتی میگیم وجود داریم به چی میاندیشیم؟ به خود این رویداد تاریخی در طرح مسئله وجود داریم میاندیشیم. این نقطه تاکید مهمی است که هایدگر میگه وقتی میگه مسئله ما وجوده، یعنی مسئله ما نحوه روی دادن طرح مسئله وجود در تحولش در این سنت تاریخ فلسفه، یعنی سنت طرح شدن و بست این مسئله هست. از این جهت میگه که وجود وقتی که موضوع بحث قرار میگیره، هر بار به نحو تاریخمند یا هر بار ذیل یک تقدیر تاریخی داره به فهم در میاد. و از این جهت میگه توسط سنت در واقع حکم فرمایی داره میشه. باز وقتی که میگیم وجود هر بار ذیل یک تقدیر تاریخی داره به سخن در میاد، دوباره فهمای عجیب و غریب و خیلی شاعرانه و اسطوره‌ای ازش نباید داشته باشیم. مسئله اینه که ما در هر مقطعی از تاریخ فلسفه با مسئله وجود مواجه میشیم و این رو در تحول درونیش و در رویداد در واقع شیوه ترش در تاریخ فلسفه باید بفهمیم. برای همین میگه ذیل حکمفرمایی سنت مسئله وجود. و میگه ما چرا داریم به این سنت رجوع میکنیم و چرا داریم از این میپرسیم؟ به خاطر اینکه دوباره برمیگرده مشابه چیزی که در مقاله قبل گفت، به خاطر اینکه امروز طرح مسئله وجود در این روی دادن تاریخی خودش ذیل حاکمیت ذات تکنیک مدرن قرار گرفته. و تعبیر جالبی در اینجا داره، میگه تکنولوژی در اصل ما عنوانی اصلی برای اونتولوژیه، برای متافیزیکه، و تکنولوژی رو در این سطح میبینه. تکنولوژی یعنی اونتولوژی یعنی متافیزیک، به تعبیر اون میگه متافیزیک در عصر اتم. پس گام به پس و رجوع به سنت در واقع از دل وضعیت معاصر داره به دست میاد. هایدگر تذکر میده میگه سوء فهم نباید در مورد این گام به پس وجود داشته باشه، از این جهت که ما وظیفه تفکر رو در این میدونیم که فقط بازگردیم به قدیمی ترین متفکران تاریخ فلسفه. نه، چنین نیست. و در اینجا هم هایدگر داره به هگل رجوع میکنه در گام به پس و میخواد این نقطه اصلی شکل گیری نهایی اونتوتئولوژی رو به ما نشون بده. خب پس گام به پس در اینجا ما رو به هگل برمیگردونه. هگل وقتی که میخواد نظام اندیشه رو و نظام فلسفه رو، به تعبیر خودش نظام دانش رو، این تعبیر آلمانی ویسنشافت یا دانش رو که هایدگر میگه این عنوان از زمان فیشته در اون کتاب ویسنشافتسلیغه، یعنی نظریه دانش یا آموزه دانش، این عنوان عام شد برای خود متافیزیک، برای بنیانگذاری فلسفه به طور کلی. وقتی هگل از ویسنشافت صحبت میکنه و میگه که ویسنشافت باید آغاز مطلقش در کجا باشه، دانش باید آغازش در کجا باشه، این آغاز رو ضرورتاً وجود میدونه. چرا وجود میدونه؟ به خاطر اینکه هگل اندیشش یک اندیشه نظاممندیه که در دل اون آغاز و پایان به یکدیگر میپیوندن و بر اساس پایان مطلق که ایده مطلق به تعبیر هایدگر به منزله ملاء وجود یا وجود مطلق هست، بر این اساس نقطه آغاز به منزله به تعبیر او وجود فارغ از تمام این ملعش و فارغ از تمام این تعینات بعدیش داره لحاظ میشه، به تعبیر هایدگر به عنوان خلاء وجود یا مطلق وجود به دست میاد. دو تعبیر جالب داره، میگه که پایان سیستم برای هگل، میگه پایان سیستم به منزله مطلق و ایده مطلق برای هگل یعنی دیفولد ساینس، یعنی ملع وجود، یعنی وجود با تمام تعیناتش و با تمام کسراتی که به وحدت رسونده و این در واقع به معنی وجود مطلق هست و از دل این ما آغاز دانش رو همین بدون این تعینات داریم در نظر میگیریم. بهش میگه دیلق د ساینس، یعنی میتونیم بگیم خلأ وجود در برابر ملأ، یا بگیم صرف وجود یا مطلق وجود. اگر مرحله پایان وجود مطلقه، مرحله آغاز مطلق وجوده یا وجود صرفه، وجود خالی از هر گونه تعین، صرف بودن، مطلق وجود به این معنی. خب پس آغاز و پایان نظام دانش برای هگل وجود هست در یک حرکت دایره‌وار، در یک حرکت نظاممند دوری که از وجود بسیط شروع میشه در یک دایره پیشرونده، میتونیم بگیم در یک مارپیچ. دور باطل نیست، یعنی دوریه که مدام به پیش داره میره، پیشرونده است و سنتزها دارن این حرکت دایره‌وار دیالکتیک رو به پیش میبرن. وجود در یک حرکت دوری از وجود بسیط یا مطلق وجود تا ایده مطلق یا وجود مطلق در واقع داره پی گرفته میشه و به این ترتیب ما یک حرکت دایره وار و دوری رو میبینیم بین مطلق وجود تا وجود مطلق و این دو به نحو خاصی که حالا در متن خواهید دید با یکدیگر یک رابطه متقابل ایجاد میکنن که این قوام ذاتی متافیزیک رو میسازه. و این رابطه رو که یک رابطه دوری و یک دوران خاص هست در درون ذات متافیزیک، اینجا هایده بس نمیکنه، خودم عرض میکنم با توجه به بحث دیگه، ما میتونیم این رو در تعریف ارسطو از موضوع فلسفه اولا که در واقع سرآغاز بحث اونتوتئولوژی هست در متافیزیک ارسطو به روشنی ببینیم. ارسطو میگه که موضوع فلسفه چیه؟ این رو من در کلاس‌های مختلف بحث کردم. میگه که موضوع فلسفه تو اون هون هست، موجود از آن جهت که موجود است، یعنی وجود موجود. همزمان ارسطو میگه که موضوع فلسفه تو سیون هست، یعنی امر الوهی. همزمان ارسطو میگه موضوع فلسفه آرخای هست، سرآغازها، بنیادها، آرخه، و اون هم به صورت جمع. و همزمان ارسطو میگه موضوع فلسفه اوسیاست، موضوع فلسفه جوهره. ما این پیوستگی بین این چند عنوان رو چطور باید ببینیم؟ و این مسئله که در فلسفه قرون وسطا بحث کرده بودیم با اکثر دوستان، اگر با هم داشتیم کلاس رو در جریان بحثش هستید، که ابن سینا هم سر همین در واقع گرفتار میشه که ما باید این تحصیل موضوع این علم رو، فلسفه اولا رو چطوری به دست بیاریم و چطور میشه که فلسفه دانشیه که همزمان چند موضوع داره و این موضوعات چه پیوستگی با هم دارن. چطوره که موضوع فلسفه وجوده، موضوع فلسفه همزمان جوهره، موضوع فلسفه همزمان آرخاس و موضوع فلسفه همزمان خداست، و این چندگانگی که در بیان ارسطو هست رو ما چگونه باید بفهمیم. راه حل ابن سینا و سنت فلسفی بعد از او اینه که موضوع فلسفه انتولوژیه، فلسفه داره به وجود میاندیشه و سایر موضوعات از مسائل این موضوع واحدن. درسته، و ابن سینا از این جهت راه بسیار مهمی رو باز کرده که راه هستی شناسی هست در تاریخ فلسفه، ولی مسئله اصلی اینه که این هستی شناسی چجوری خودش رو باز میکنه و بست میده، و در اینجا تعریف دیگه ارسطو معلوم میشه. وقتی که ما از وجود سخن میگیم، وجود رو به منزله یک در واقع حضور داریم میفهمیم، یک حضور ثابت پابرجا، یعنی از اینجا منتقل میشیم به مفهوم جوهر و اوسیا، و اوسیا در واقع بودنی هست که مبدأ قرار میگیره برای تمام تحولات موجود که اونا در سطح اعراضش هستن. وقتی که ما به اوسیا به عنوان مبدأ داریم نگاه میکنیم، در درون خود اوسیا داریم مسئله آرخه و مبدأ رو میبینیم، و ارسطو میگه آرخای، یعنی هر اوسیایی یا هر جوهری در درون خودش دو آرخه رو داره، نه هر جوهری که جوهر مادی باشه، یک وجه سوری داره و یک وجه در واقع مادی، یک وجه بالفعل و یک وجه بالقوه. مگر جوهری که جوهر به نحو تامه و جوهریه که در واقع یک آرخه بیشتر نداره و اون صورت محضشه و صورتشه و هیچ وجه فقدان و عدم و قوه و مادهی درش نیست و اون جوهر به معنی تامه که در تام بودنش در واقع داره تام بودن وجود رو، یا به تعبیر هایدگر در اینجا داره ملع وجود رو در دل خودش نشون میده و اون چیه؟ توسیون هست، یعنی امر الوهی که ما ذیل این معنا در واقع داریم تو اونه اون، یعنی وجود یا موجود، به ماه و موجود رو تازه میفهمیم. و به این شکل این مفاهیم در همون تعریف متافیزیک ارسطو دارن به یکدیگر گره میخورن. خب حالا این گره خوردن رو و این شیوه ارتباط رو دقیقتر واردش میشیم و در موردش بحث میکنیم. فعلا برمیگردیم به هگل. یک جمله رو هایدگر از هگل نقل میکنه، میگه das Resultat ist Anfang، یعنی نتیجه یا پایان همان آغاز است، که میخواد این خصلت دوری اندیشه هگل رو نشون بده که آغاز حقیقی بر مبنای پایان و نتیجه، یعنی بر مبنای تحقق مطلق داره برقرار میشه. به تعبیری که ما الان داشتیم اگر بخوایم این رو بفهمیم، یعنی ما مطلق وجود رو و صرف بودن رو، یا وجود رو در بی‌تعینی محض رو، در بی‌تعینی محضش رو بر حسب مطلق، یعنی وجود مطلق داریم میبینیم. و هگل برای اینکه این معنا رو توضیح بده که مطلق وجود بر حسب وجود مطلق داره فهمیده میشه و وجود که آغاز اندیشه هست بر حسب پایان اندیشه که وجود مطلقه داره فهمیده میشه، یک توضیح بسیار جالبی میاره که هایدگر نقل میکنه، که به فارسی بخوایم ترجمهش بکنیم در کجا هست این جمله؟ اجازه بدید ببینیم که این ارجاعش رو هگل رو کجا گفته. این رو در کجا آورده؟ در خود دانش منطقه دیگه، در علم منطق آورده. میگه که اگر ترجمه فارسیش رو بیاریم، میگه انکار ناپذیرترین حق را خداوند دارد که آغاز قرار گیرد، یعنی آغاز دانش. بله، میگه das unbestrittenste Recht hätte Gott، خدا در واقع میتواند داشته باشد، دارد این انکار ناپذیرترین حق رو که با خدا در واقع این آغاز صورت گیرد. یعنی در اینجا هگل دقیقا داره به ارسطو ارجاع میده از این جهت که توسیون یا امر الوهی موضوع دانش است و نقطه آغاز هست. این چیه و این رو چگونه باید فهمید؟ و بحث هگل بحث آغاز دانش بود و اینکه آغاز دانش و پایان دانش در واقع وجود مطلق وجود و پایانش وجود مطلق به منزله ایده مطلق. اینکه آغاز باید خداوند باشد و خداوند و خدا و مفهوم خدا وارد در واقع طرح مسئله وجود و پرسش وجود میشه، این چه اتفاقیه؟ میشه در واقع پرسید که خدا از کجا اومد وارد بازی شد به اصطلاح. و چیزی که هایدگر میخواد در این متن باز بکنه و به ما نشون بده همین نکته هست که ما چگونه در تاریخ متافیزیک و ذیل چه ذات نااندیشیده ای در واقع وقتی که از پرسش وجود، وقتی از وجود داریم میپرسیم و از پرسش وجود داریم بحث میکنیم، مفهوم وجود مطلق یا خدا رو وارد میکنیم و خدا در اینجا چه جایگاهی و چه کارکردی داره که در اندیشه هگل در نهایت مثل ارسطو تبدیل میشه به این همانی تعقل یا عقل با خیش و میخواد وحدت در واقع عقل و وجود رو به نفع خاصی بنیانگذاری بکنه. پس به این ترتیب بحث هگل که بحث از وجود بود و آغاز دانش در واقع مفهوم وجود بود، هگل همزمان میگه این حق از آن خداست که آغاز دانش قرار بگیره، یعنی خدا به عنوان موضوع دانش و آغاز دانش. که هایدگر میگه اگر خدا موضوع دانش باشه، در واقع ما با دانش خداشناسی مواجه هستیم، با تئولوژی، و تئولوژی یا تئولوژیا به عنوان یک عنوان متأخر، نه عنوانی که در اساطیر و در آغاز فلسفه هست، بلکه تئولوژی به معنایی که ما در سنت متافیزیکی میفهمیم، در واقع این لوگوس لوژی تئولوژیا در واقع یعنی گزاره، به تعبیر هایدگر اندیشه تصور کننده، یعنی تصور کننده متافیزیکی درباره خداوند. و هایدگر میپرسه که چرا دانش به معنای مطلقش، یعنی ویسنشافت یا متافیزیک یا هستی شناسی، باید خداشناسی باشه. پاسخ چیه؟ پاسخ به تعبیری خیلی روشنه، به تعبیری خیلی تاریکه و بعد این رو بازش کرد. همونجا درجا پاسخ میده متن هایدگر. پاسخ چیه؟ چرا دانش به معنای مطلق باید خداشناسی باشه؟ به خاطر اینکه بست دانشی که وجود موجود به منزله این دانش داره به خودش باز میگرده و داره خودش رو به خودش علم پیدا میکنه و به خودش خودآگاهی پیدا میکنه، باید اینطور فهمیده بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما وقتی که هستی شناسی رو و هستی رو یا وجود رو به عنوان معقولیت موجود داریم در نظر میگیریم و وجود رو از حیث پیوندش با عقل داریم در نظر میگیریم، دانشی که میخواد به وجود موجود بیاندیشه، در واقع دانشیه که داره به عقل مطلق میاندیشه، به عقلی که ذیل این عقل در واقع گویی که وجود داره به خودشناسی و به خوداندیشی میرسه. و خوداندیشی وجود یا خودشناسی وجود یعنی وحدت تام و مطلق وجود با خیش که فراگیر کثرت تمام موجودات هست. این یعنی وجود مطلق به معنای امر الوهی، یعنی درک متافیزیکی از خداوند یا موجود الوهی. خدا به منزله خوداندیشی وجود یا خدا به منزله خودشناسی وجود. و شناخت وجود که عنوانش در تاریخ فلسفه به تعبیر هایدگر در انتقال از قرون وسطا و عصر جدید اونتولوژی نامیده شده، گره میخوره با تئولوژی به این ترتیب. و متافیزیک به زعم هایدگر و به تصریحش از همون آغاز، یعنی پیش از اینکه مفاهیمی مثل اونتولوژی و تئولوژی به کار برن، در همون طرح فلسفه به منزله فلسفه اولا پروتوفیلوسوفیا، از همون آغازش میگه نزد یونانیان متافیزیک همزمان اونتولوژی و تئولوژیه و از جمع اینها هایدگر عنوان اونتو تئولوژی رو استفاده میکنه و به کار میبره. اونتو تئولوژی یعنی لوگوسی یا عقلی که به خداوند و به وجود همزمان داره میاندیشه و میتونیم تعبیر بکنیم به هستی خداشناسی. و میگه این در واقع قوام ذاتی کل اندیشه متافیزیکیه و باید این رو تحلیل بکنیم و بفهمیم که به چه معنا و چگونه و ذیل چه خواستگاه نااندیشیده ای در واقع متافیزیک اونتو تئولوژی هست. و این چیزیه که در چارچوب اندیشه هگل به طور خاص داره خودش رو نشون میده، اما در کل اندیشه متافیزیکی حاکم بوده. خب من با اجازهتون بحث رو در همینجا نگه میدارم، یعنی در سرآغاز طرح مسئله اونتوتئولوژی در متن. چند صفحه مهم دیگه باز داریم که باید ذیل فهم کنم چندین جلسه اینها رو بگنجونیم و در موردش بحث بکنیم و صحبت بکنیم، ولی در پیشرویمون در متن میبینید که سرعت ما مقدار بیشتر شده، چون خیلی از مقدمات رو دیگه توی بحثمون رو مقاله اول اینجا دیگه تکرار نمی کنیم، ولی باز مفاهیم خیلی مهم می داریم که باید حتما دست بذاریم روش بحث کنیم. خب تا اینجا من بحث رو نگه می دارم، اگر که سوالی دارید بفرمایید، خدمتون هستم. حتما خودتونم باز این متن دوم رو هم با دقت بخونید و درش پیش برید. من دقیقا تا جایی اومدم جلو که هایدگر اشاره میکنه به مقاله متافیزیک چیست خودش و از اینجا میخواد مسئله به تعبیر خودش ورود خدا به فلسفه و بحث اونتوتئولوژی رو باز بکنه. تا اینجا فعلا بحث رو این جلسه نگه میداریم، چند دقیقه رو اختصاص بدیم به سوالا اگر هست. اگرم نه که من خیلی امروز دیگه خستتون کردم، از اینجا هم عذرخواهی میکنم، این همه ساعت از صبح تا حالا تحمل کردید من رو، ولی ناچاریم که یک چهارشنبه دیگه هم حداقل یک کلاس، حالا نه دو کلاس ولی یک کلاس جبرانی داشته باشیم که مطلب اونو به جایی برسونیم. حالا اگر سوالی دارید خدمتتون هستم. ممنون، شما هم خسته نباشید. بس انشالله تا جلسه آینده و هفته آینده. بازم تشکر میکنم ازتون، سلامت باشید، خدا نگهدار.